درس فقه شنبه هفتم 11391.
خب مالشه، میگه مالی منه، برین شما حساب آقادون رو صاف کنیم. به من چه حرف حساب میزنه؟ میگه این که مال آقادون داده به من. خب آدم ها باید عقلشون رو بله، مرد خونش و سرهنگ بود. خاموشش کنه. حالا بعد میگم بسم الله الرحمن الرحیم. یادم بنداز، تو که یادت نمیده. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون بفرمایید قاعده غرور بود. گفتیم قاعده غرور اینجا حکم میکند آقای بفرمایید که فرح بخش مشتری که خانه را خریده و توش نشسته 2 سال و بعد با مالک آمد گفت معامله شما فضولی بوده، فیاض بایع فضولی است و به شما مال رو فروخته و مالش رو پس گرفت، این آقای مشتری حق رجوع دارد به بایع فضولی ثمنش رو پس بگیره؟ او که هیچ. مالک میگه تو خونه ای من 2 سال نشستی، اجاره شو بده. مالک اجاره شو از مشتری میگیرد، مشتری اینجا مغرور شده، گول خورده. مشتری فکر میکرد تو این خونه، این خونه مال خودشه و تو خونه مفتکی نشسته. حالا معلوم شد خونه مال مالکه و اومده اجاره شو میخواد. اجاره شم برج 700 هزار تومنه. میگه من اگه خودم میخواستم خونه اجاره کنم، میرفتم یه جا 100 تومن 200 تومن یه بیغوله ای رو کرایه میکردم، من که ندارم برج 700 تومن بدم. که الان اومده مالک میگه آقا اجرت مثل این خونه برج 700 هزار تومنه، 2 سال توش نشسته، 24 تا 700 هزار تومن باید پول بده. الان این 24 تا 700 هزار تومن که میخواد از او بگیرد و میگیرد ازش، خب این گول خورده دیگه، گول خوردنش هم مغرور شده. قارش کیه؟ کی گولش زده؟ فیاض بایع فضولی گولش زده. رجوع میکند به فیاض بایع فضولی، میگه این مبلغیه که من دادم بده به من. توجه فرمودید؟ پس قاعده غرور اینجا جاری میشه. شما نگون که آقا آخه این چه غروری، این که یکی دیگه منفعتو برده، یکی دیگه پولشو بده، فرح بخش تو خونه نشسته، اجاره خونه رو فیاض بده. آخه این که نمیشد که، هر کی نفع برده خودش هم ذمش مشغوله به نفعه. تو خونه نشستی دندت نرم شد اجارهشو بده. نه، این فیاض که بایع فضولی است که تو این خونه نشسته که ما الان بهش بگم تو باید اجاره خونه رو بده. این اشکال. میگم نه آقا، قاعده غرور جاری میشه. مشتری اینجا مغروره، بفرمایید که بایع فضولی قار تدلیس کرده، خونه ای که مال خودش نبوده مال مالک بوده فضولتن فروخته و این مشکل پیش آمده. بنابراین باید که ضامن است و باید فیاض که بایع فضولی است جور بکشد و غرامت رو پرداخت کنه. خب شما اینجا میگوی پس آخه نفع او برد، پولش ها این بده، میگم اشکالی ندارد، موارد دیگه اینجوری هم ما داریم. بعد گفتیم بیام ادله قاعده غرور رو با هم مرور کنیم. چند تا روایت که ازش استفاده قاعده غرور میشد برای شما خوندم، امروز هم ادامه میدیم. یعنی بعض دیگه از ادله قاعده غرور رو برای شما میخونیم و این اشکالی هم که گفتیم جوابشو بدون میگم. اشکال این بود که منفعت رو یکی دیگه تحصیل کرده، یکی دیگه استیفا کرده، قرمشو اجرتشو یکی دیگه باید بده. توجه میفرمون این اشکال. شما روایاتو که میخونم جوابش داده میشه. روایت بعدیمون صحیحه حلبیست، جلد 21 صفحه 213، حدیث 5 از باب دوم از ابواب عیوب و تدلیس. و انهو. شیخ صدوق نقل میکند از حماد از حلبی عن ابی عبدالله علیه السلام، سند صحیحه است، فی حدیث، سند صدوق به حماد صحیحه، حماد و حلبی هم هر دو ثقه هستند میشه صحیحه. فی حدیث عن ابی عبدالله، فی حدیث، فی حدیث یعنی حدیث طولانی است، یه تیکشو برای شما اولش افتاده. انما یرد نکاحو، نکاح چه چیزایی رد میشه یعنی قابل فسخه، من البرسه، برس چی بود؟ پیسی. والجزام، جزام هم که خود جزام، والجنون والعفل، عفل همون بود که در بله بفرمایید محبل زن گوشت یا استخوانی است که نمیتوند وقتی کنه. فرمودن از این چیزها نکاح قابل فسخ. قلتو انما یرد نکاحو من البرس والجزام والجنون والعفل. قلتو ارعیتو ان ارعیت ان کان قد دخل بها، اگر مرد دخول کرده کیف یسنع به مهرها، تو عفلش نمیتوند دخول کنه. تو عفلم فرض کنید که اونم حالا فرض کنید دخول کرد، بیماری پیسیست دخول کرده، جزامیست دخول کرده، جنون دخول کرده، در عفلش هم مثل بله قزوینیه اون رو سرخ کرده، پس اونم میشه. خب گفت که زن مثل کوکو میمونه، قزوینیه گفته بودم بود. خیلی خب، کیف یسنع به مهره ها، مهرش چیکار کنه؟ کی باید مهر بده؟ قال المهر لها، میگن اگر بهش دخول کرده باید مهر زنو بده، دخول بدون مهر نمیشه، مهر مالی زنه است. چرا؟ به مستحل من فرجها، به خاطری که فرجش برش حلال شد و اینم دخول کرد، وقتی دخول کرد باید که مهر رو بده. البته گفتیم مهر المسما نمیشه، اینجا میشه مهر المس مثل و یقرم ولیها الذی انکهها مثل ما ساق الیها. قرم میکشد ولی، ولی کیه؟ ولی زنه که این زنه را به نکاح داده و تزویج کرده، مثل ما ساق الیها، یعنی مهرل بفرمایید که مسما برگردونده میشد به زوج، لکن زوجه یه مهر المثل طلب داره. این مهر المثل را کی میدهد؟ ولی باید بده. جواب اشکال روشن شد. الان اینجا فلانشو یکی دیگه کرده، مهرشو باید یکی دیگه بده. داماد بفرمایید دخولشو کرده، بذاروشم مهرشو باید ولی یه زن بدن. توجه کردید؟ چرا؟ چون ولی یه زن تدلیس کرد، چون تدلیس کرده باید قرم بکشن. توجه فرمودی؟ خب حالا بله بریم جلوتر. بفرمایید که صحیحه بعدی، حدیث ششم با، بازم صحیح است. محمد ابن حسن شیخ طوسی به اسنادهی از حسین ابن سعید، سندش تو حسین ابن سعید، صحیح حسین ابن سعید اهوازی هم که ثقت دو تا سند داره، و به اسنادهی باز شیخ طوسی به سند خودش تا محمد ابن علی ابن محبوب، سند شیخ باز تا محمد ابن علی ابن محبوب صحیحه، خود محمد ابن علی ابن محبوب هم ثقتون، این دوتا سند، این دوتا جمیعا یعنی حسین ابن سعید اهوازی و ابن محبوب نقل میکنن ان احمد ابن محمد ان داوود ابن سرحان، این هم صحیحه. ان ابی عبدالله علیه السلام فر رجله، یتزوج المرأة، مرد زن میگیره، فیؤتا بها امیاء او برساء او ارجاء. زنه رو میارن میبینه دستشو گرفتن، فکر میکنه چون صورتش رو بستن دستشو گرفتن، همچی که میان اجمینات با کوره او برسا ابرس پیسی داره، او ارجا اعرج شله، وقتی میخواد را بره میشله در را میره. قال ترد علی ولیه ها، اینا اون مواردیست که فسخ نکاحه برازن، فرمودن رد میکنه به ولیش، برش میگردونه خونه آقاش، برو به سلامه. و یکون لحل مهر علا ولیه ها، ولی زن مهر دارد. ببینید اولا اینی که میتوند برگردونه، برگردوندن همونی که دید فوریست، یعنی اگه دید شله بگه خانم بفهمون بری خونه آقا دو. بعد اگه دید شله یا کوره یا پیسی داره، گفت خب حالا شلم میشه یه بار دوی کار گرفت، با علم به شلیت و پیسی و کوری وقتی را انجام داد. اینجا مهرش با خودشه، چرا اینجا مهر با خودشه؟ چون تو که میخواستی فسخ کنی دیدی شله، چرا دیگه بسم الله گفتی؟ باید ردش میکردی بره. خب اما اگه نه، زنه را کفشی با دوتا پاشنه براش ساخته بودن، وقتی آورده بودنش تو هنجله یه پاشنه 5 سانت بود، یکیش 15 سانت بود، این بیچاره هم نفهمید. فردا صبح که ضعیفه بلند شد برد همون، دید اه میشل ادا میره، گفت دیشب شما سالم اومدید چدون شد، ما مشکلی نباید تو این تیکهی پادون به وجود اومده باشه از دیشب تا حالا. میگد که بله معلوم میشد که شله. اگر قبل از علم به کور بودن و ابرس بودن و اعرج بودن و بفرمایید شلا اینا وعتی کرد و بعد متوجه شد کوره و بخواد فسخ بکند، فسخ میکند نکاح را و مهر بر عهده ولیی است که تدلیس کرد. اما اگه نفهمید شله، فهمید کوره، گفت بفرمایید اینا بگیرین بزنه، دید زنه دستش جلو نمیاره، همچی کرد، دید نه کوره، تجمعم فهمید کوره و وعتی کرد مهرشو به خودش بده، چون فهمیدی کوره، میخواستی فسخ بکنی، اگه میخواستی فسخ کنی چرا وعت کردی؟ پس باید مهر رو بدی. خب اما جایی که نفهمید این عیب داره، وعت کرد ثم ظهر این عیب داره، وقتی زهر این عیب داره مهر بر عهده کی میشه؟ بر عهده ولی میشه. جواب اشکالم روشن میشه، وقتیشو این کرده پولشو یکی دیگه باید بده. بله اونا همش هم اینجور میشه، فهمم
مورد نقد پیدا میشه، همون که در محضرش استخوان پیدا علم اینجا نداره.
فرض کنید بله علم ندارن، ممکنه پدر ندوند ولی ندونه این، اما خودی طرف میدونه وقتی میخواد وعت کنه نمیشد دیگه، مگر اینکه از باب قزوین وارد بشه. حدیث بعدی، حدیث بله هفتم باب، و عن الحسین ابن سعید، باز شیخ طوسی به سندش از حسین ابن سعید، حسین ابن سعید سند شیخ به حسین ابن سعید معتبره، خودش هم که ثقتون، انفضاله ان قاسم ابن یزید، تو وسائل قاسم ابن یزیده، این تصحیفه، تو خود تهذیب قاسم ابن بریده، این قاسم ابن بریده اجلیس و سقم هست، گیری نداره، تو متن وسائل یزید تصحیف شده. و یزید و برید به راحتی به هم تصحیف میشد. چیز ما خصوص تو خط کوفی که نقطه نداره. ان محمد ابن مسلم، سند با صحیح است. ان ابی جعفر علیه السلام، امام باقر علیه السلام، قال فی کتاب علی علیه السلام. ما یک کتابی داریم، این کتاب خط امیرالمومنین و انشاء رسول الله است. اسم این کتاب علیه و این در نزد ائمه معصومین بوده است. احکام فقهی تو این کتاب بوده به املاء پیغمبر و به خط علی، و این به امانت از امامی به امام بعدی منتقل می شده. و بعضی وقتا بعضی از ائمه ما این کتاب علیین را به بعضی از اصحاب خودشون نشون دادن، گفتن بیا ببین این خط امیرالمومنینه، بخون ببین توش چی نوشت. بعضی وقتا نشون دادن، بعضی وقتا هم نشون ندادن، خودشون از توش روایتی را نقل کردن. بنابراین این کتاب علیین الان میشد از ودایع امامت. پس الان در نزد صاحب العصر عجل الله تعالی فرجه الشریف موجود. در کتاب علی اینجوری هست: من زوج، نه دو تا مطلب، یک کتاب و علیین داری، یه مصحف و علیین داری. مصحف و علیین غیر قرآن علی. مصحف علی قرآنی است که امیرالمومنین نوشتن، لکن اونی که امیرالمومنین نوشتن بر متن قرآن اضافه دارد، که ان یک تفسیری است بر قرآن کریم. ناسخ توش هست، منسوخ توش هست، محکم هست، متشابه هست، شأن نزول هست در جمله، و اون قرآن علیه. یعنی قرآن علیه بخند شما درست بگون میشه قرآن علیه و تفسیرهی که اینا رو ضبط کردن درش. اونم باز یکی دیگره از ودایع امامت. من زوج امرأتن امرأتن فیها عیبون دلسه، کسی که چه کند؟ نه، کسی که زنی را تزویج کند به غیر، که این زن عیب داره و اینی که تزویجش کرده دلسه، عیب رو مخفی کرده، تدلیس کرده. ولم یبین ذلک لزوجها، و برای مرد عیبو نگفته. میگه از اول میگه دا آقا جون این زن شله، میخوای یا نمیخوای؟ هی گفت بله طوری نشل باشه. ها باشه، هم اگه بفهمه یه بار همون مشخصه قایم میکنه، یعنی جلو شما را نمیره. خب یا پاشنشو گفتیم شما نبودی، کفشی با دو تا پاشنه براش تهیه کردن، شما متوجه نمیشی، میبینی راه میره اما صاف راه میره، اما یه پاشنه ده سانت از یکی دیگه بلندتره در جمعه. ولم یبین ذلک لزوجها، برام شوهر این زن تبیین این عیب رو نکرده، نگفته این عیبو داره. فانه یکون له صداق، برای این خانوم صداق وجود داره، مهر هست. بمستحل من فرجها، به خاطری که فرجش حلال شد و مرده این زن رو بهش دخول کرد. خب و یکون الذی ساق الرجل الیها علی الذی زوجها ولم یبین. کی باید الان این مهر رو به این زن بده؟ میگه اونی که تزویجش کرده به این مرده و نگفتس این عیبا داره. الان که مرد فسخ میکنه، زن بیچاره حقش مهره، مهرش بهش تعلق میگیره، مهرشو بهش میدن، لکن مهر کی باید بده؟ اون کسی که این را به شوهر داده و عیب را به مرد بدبخت نگفته، اون باید بده. پس باز ملاحظه میفرمون یکی دیگه دخولشو کرده، مهرشو یکی دیگه میده به جهت تدلیس، به جهت غرور. توجه می‌فرمایید؟ خب اینم بفرمایید که یه روایت، باز روایت بعدی همین باب، روایت حدیث هشتم همین باب، عبدالله ابن جعفر فی قرب الاسناد عن عبدالله ابن حسن عن علی ابن جعفر عن اخیه. خب عبدالله ابن حسن که الان خود همیری که صاحب قرب الاسناده که ثقه هست، عبدالله ابن حسن اینجا نوه علی ابن جعفره، یعنی این هست عبدالله ابن حسن ابن علی ابن جعفر، نوه از بابا جونش که علی ابن جعفره نقل میکنه. علی ابن جعفر که همون علی ابن جعفره چیه؟ اوریزی است. علی ابن جعفر اوریزی پسر امام صادقه، ثقه هست، مرد فقیهی هم هست و هیچ گیری نداره. ان اخیه که اخیه موسی بن جعفر علیه السلام باشد، اینم که امام معصوم باشد. سند ما اینجا یه عبدالله ابن حسن داره. این عبدالله ابن حسن که نوه علی ابن جعفره و از بابا جونش دارد نقل میکنه، این عبدالله ابن حسن توثیق ندارد، تضعیف هم ندارد، مجهولون، هیچی در موردش نرسیده. توجه میفهمون؟ بنابراین ما باشیم و این روایت با این سند، اگر عبدالله ابن حسن رو مجهول بگیریم سند روایت میشه ضعیف، چون مجهوله، نمیدونیم شخصیتش، مجهول. لکن اگر بیام اینجور بگم، من نیدم کسی در مورد عبدالله ابن حسن اینو بگه که الان دارم براتون میگم، حالا شما فحص کنید ببینید چه جوره این مطلب. اگر ما بگم عبدالله ابن حسن جز معارف و اون قاعده رو در موردش پیاده کنیم که معارف اگر قدحی در موردشون نرسد، این معلوم میشه آدم ظاهر و صلاحی بوده است، چون یه کسی که مشهور شد مردم میگردن یه مشکلی تو زندگیش پیدا کنن، هو کنن، به قول خودشون چیکار کنن؟ افشاگری کنن. خصوص حالا چه حالا که اینترنت ها اینا هست، چه بفرمایید سابق الایام هم مردم کلشون برای این کارا درد میکنن که بگردن تو بچگیش، تو بزرگیش، تو اینا یه نقطه ضعف پیدا کنه، بگن بله این آقا که الان شده پیش نمازی مسجد شما، بچگیاش تو محله ما بازی میکرده، فوتبال بازی میکرده مثلا و اینا. حالا این عبدالله ابن حسن پس یعنی این کسی معروف شد، در موردش کسی قدحی نگفت، نمیگم سقس، معلومه ظاهر و صلاح، معلومه مراعاته اموری را میکرده و همین قد در اعتبار کافی. این عبدالله ابن حسن چجوری ما میگم جزء معارفه؟ میگم آقا این جناب علی ابن جعفر اوریزی پسر امام صادقه و فقیه و اوریز را هم نزدیک مدینه که البته الان جزء مدینه است، امام صادق بهش دادن، اونجا کشت و زرع هم میکرده است. میگم آقا این علی ابن جعفر اوریزی خودش یه شخصیت بسیار معروفه در زمان خودش. توجه میفرمایید؟ این اوریزیایی که هستن اینا همه از نسل اون دیگه، یه شخصیتی بسیار معروفی است علی ابن جعفر اوریزی. قبرش هم همونجا تو منطقه اوریز بوده. پسر امام تنها نیست. بله. پسر امام زاده ما خیلی داریم، خیلی ها پسر امامه. او پسر امامی است که خودش هم ملاست، درس خونده، ولذا کتاب علی ابن جعفر را داره، یک کتابی است که مجموعه روایاتی است که علی ابن جعفر اوریزی ازش نقل شده. یعنی هم پسر امام صادق است، هم مقام علمی دارد، هم محدث است، هم اهل ورع و تقوا است، هم اهل ولایته، تا امام جواد رو درک کرد. یه همون علی ابن جعفری که تو مسجد پیغمبر دلا میشد دست امام جواد که سنشون کم بوده میبوسه، که بهش اعتراض میکردن که تو عمو باباشی، درسته؟ تو عموی پدر او هستی، عمو امام رضا میشد دیگه، دولا میشی، دست نواده برادره دو یه بچه چند ساله رو میبوسی، تو پیر مردی، ریش سفیدی، کرسی درس داری تو مسجد، فقیهی، دست این بچه رو میبوسی؟ دست به ریشش کشید گفت خدا این ریش سفید را لایق امامت ندانست، اما این بچه را لایق امامت دانست، این بچه امام من است، برای همین دستشو میبوسم. برای همین پس ببینید این رتبه علی ابن جعفر، کسی که در این رتبه باشد لا محاله، و قبرش هم مزار بود تا مدتی قبل که البته بله تخریب کردن وهابی ها، البته قبرش رو منتقل کردن به بقی و داخل یه مسجدی بود تو منطقه اوریز تو مدینه که اون مسجد رو تخریب کردن، مسجد الان با خاک یکسان. حالا بعضی میگن جنازش رو منتقل به بقی کردن، بعضی میگن جنازش هم همونجاست، دیگه من نمیدونم، چون یه عده‌ای گفتن منتقل شد، یه عده‌ای بعد گفتن نه نشد، دیگه نمیدونیم ما چی کار کنیم. اما شبانه تخریب شد، مسجد با قبر داخلش تخریب شد چند سال پیش. خب کسی که یه همچی شخصیتی داره لا محالا نوه او خود به خود میشد جزء چی؟ جزء معارف، میشد جزء مشاهی. ترجمه میفرما نوش خیلی لازم نیست کاری بکنه، همینجور که راه میره مردم نشونش میدن، میگن این نوه فلان، غیر اینه. بنابراین این نوه فلانی وقتی مردم به هم نشونش میدن میگن این نوه فلانیه. ترجمه میفرما شما فرض کنید بله، حالا شخصیت هایی که دارین یه کسی نوه فلان آقا باشد، همین مردم که بدونن این دری گوشون که این نوه فلانیه، این نوه فلانی، خود به خود میشد جزء معارف. وقتی قدحی برش نرسید میشد چه آقا؟ میشد معتبر. اگه اینو بگم سند روایتمون میشد معتبره. خب ان اخیه قال
اونایی که در قربل سندی که های که اومده خودش دلیل بر اعتبار نداره؟
نه، قربل اسناد یه کتابی مثل بقیه کتاب ها، سندش باید ملاحظه بشه تمومه یا نه. ما هیچ کتابی نداریم که همه ی اسنادش تموم باشه، کافی مونم که اجل کتب شیعه است، بالاترین کتاب ما کافی است، سندش ملاحظه میکنیم، ضعیفه میگم ضعیفه، معتبره میگم کافی. قصه است اینا. آن علی ابن جعفر کامل و زیارات هم قبول نداریم اسنادش معتبر باشد، تک تک روایات باید مورد لحاظ قرار بگیریم. من کافیه برای شما گفتم که بالاترین کتاب شیعه، مادر کتب شیعه، بالاترین کتاب شیعه، بهترین کتاب شیعه کافیه جناب کلینی است. در کافیه ما اسناد ضعاف مکرره، اینجور نیست که همیش صحیح باشه. و ما مثل سنی ها نیستیم که میگن صحیح بخاری، صحیح مسلم، یعنی هرچه تو بخاری است صحیحه، هرچه تو مسلمه صحیحه. وقت تو بخاری روایت هم دارن که مثلا زن مردی که میمد پیش عایشه، جنوب از پیش عایشه میرفت بیرون. ترجمه میفرمایید اینجور نیست که ما مثل اونا باشیم، ما میگم آقا کافیم، اجل کتب ماست، اما تک تک اسناد باید ملاحظه بشه. یه وقت تو کافی روایت ضعیف هم هست که هست، پس بنابراین ما مثل اونا نیستیم صحیح داشته باشیم. نه، قرب الاسناد ان اخیه قال سألته ان امرأة دلست نفسها لرجل و هی رتقا، این دفعه خودش زن خودش رو تدلیس کرد، کسی نبوده، ولی نداشته، خودش تدلیس کرده و رتقاست، رتقا یعنی همون افله، یعنی در فرجش بله گونه ایست که نمیتونه بهش نزدیکی بکنه، وطیش بکنه. بله خب وقتی میگه دل لست نفسها، خودش میدونسته که این مشکل داره، با این حال خودش عرضه کرده، سو ناز و عشوه و چه و مرد بیچاره رو فریب داده. قال یفرق بینهما، تفریق انداخته میشه، اگه مرد خواست جدا میشد، ولا مهر لها، اینجا مهر نداره. چرا؟ چون خودش کرده، خودش باید مهر رو بده، پس مهری در کار اینجا نیست. بفرمایید که حالا اگه قزوینی بود چی تو؟ یه وقت زورکی بالاخره؟ بله. صفحه 221 همین جلد. نه میگه لا مهر الله حسن. این که حالا خوندیم. بله 221 حدیث 2 خودش تدلیس کرده.
معنایی که زن طیب باشه یعنی دختر نباشه.
درسته؟ نه حالا میخواد سعیب باشه میخواد نباشه فرق نه. اگر میدوند این بیماری رو داره و خودش رو تدلیس کرده،
خودش نمیتونه.
یه خودش میدونه، خودش رو فحص کرده، میدوند که امکان نداره. شما دارین باکره ای رو فرض میکنید که علم ندارد به درون خودش. فرض کنید باکره چیز این باکره های امروزی باشد که یه 50 تا شوهر کردن بعد باکره. بله بفرمایید حدیث دوم باب هشتم و به اسنادهی. اسناد شیخ توسیس، ان حسین ابن سعید، ان احمد ابن محمد، ان محمد ابن سمائه، ان عبدالحمید، ان محمد ابن مسلم، سند صحیحه. عن ابی جعفر از امام باقر قال سألته عن رجل خطب الى رجل بنتن له من مهیرت. یه مردی رفت خواستگاری یه دختری از باباش، از یه مرد دیگر. دختره رو خواستگاری کرد از باباش. دختری که این خواستگاری کرد من مهیرت، دختر زن آزادشا خواستگاری کرد. فلما کان لیلت دخولها علا زوجها ادخل علیه بنتن له اخرى من امته. شبی که میخواستن زن رو براش بفرستن، دختر این مرد رو فرستادن از یک کنیز. این خواستگاری کرد از دختر این مرد، از زن آزادش. مرد گفت باشه، اما سر سفره عقد دختری را که مالی کنیزش بود، دختر خودش بود اما مادرش کنیز بود، اونو نشون. نگون چه جوری میشد آقا، تا مدتی قبل اصلا تا 50 سال پیش دختر پسر همو نمیدیدن. بله الان پریشمی که آقا به من میگفت من زنمو اون وقت که عقد خوندن گفتن بیا بشین سری سفره، سفره عقد. گفت ما تو سفره عقد نشستم، آسه آسه از خجالت سرمو برگردوندم تو آینه، آینه میذاشتن جمع، تو آینه نگاه کنم دیدم ببینم زنم چه شکلی است که برا من استدن. میگفت یه مرتبه دیدم یه پلنگ دارد بهم نگاه میکنه تو آینه. یه پلنگ. خب اینجور بود، یعنی اصلا اینا همون نمیدیدن. حتی نه میگفت میگفت ما باش زندگی، میگفت من لوتی بودم و مثلا اینا بر نگردوندم و طلاق ندادم و به همم نزدم، اما زنه حالا مرده خدا بیامرز. میگفت ما 50 سال 60 سال با هم زندگی کردیم، نه من شوهر اون بودم نه او زنی من، کار با هم نداشت. اون توی اتاق برای خودش میخواهید، منم توی اتاق برای خودم و هم. میگفت زنش میگفت مثل یه پلنگ تو آینه من نگاه که من اصلا ترسیدم. خب اینجور قضایا بوده، یعنی اینی که شما میبینید الان میگه این دختر رو خاص و خواستگاری کرد، یه دختر دیگه براش فرستادن. شما میگوید آقا این حرفا نمیشه، این دور این امروز نمیشه که این ارتباط ها هست. قبلا این حرفا نبود. بازی خانمی دیگه بود یه همون گفت عید که میشد، عیدا شوهری من میمد دیدنی آقام، به من میگفتن میخوای شوهره دا ببینی پشتی پرده، امرو حالا میادش دیدنی آقام. وقت آقا من نشسته بود روزی عید، شوهری من میمد میرفت آقامو میشست دیدن میکرد، یه گزی یه چای میخورد بلند میشد میرفت، من از پشتی پرده شوهره را نگاش میکردم تا برد. عقدم بودیم، اصلا ارتباط نمیذاشتن اینا هم دیگه، من تا شب عروسی، شب عروسی میذاشتن اینا هم. حتی میگفت ما عقد بودیم با هم برخورد اصلا با هم من نیده بودمش با اینکه عقد بودی. شب عروسی دختر می‌بردن خونه شوهر، شب عروسی می‌دیدش. تا قبل نمی‌دید. خب وقتی تا قبل ندیده، الان این اون دختر خواسته. این اومد شب عروسی دختری کنیز رو براش فرستاد. توجه می‌فرمایید؟ قال ترد على ابيها. دختره برگردونده میشه برای پدرش. و ترد علیه امرأته. اینه یا که بله زن خودشه و عقد خوندن اینه بهش میدن، نه اون دختر کنیزه که براش فرسان. پس دختر کنیزه رو برمیگردونه پیش آقاش، زن خودشه که عقد خوندن و خواستگاری کرده بود اونو میبره. و یکون مهرها علی ابیها. خب اگه تو تاریکی شب دختر کنیزه را که آوردن، اون روزا هم که برق اینا نبود، چراغ خاموش بود، این سلام علیکش را کرد، صبح نگاه کرد دید اون نیست، خب این دختر بیچاره الان یه مهر داره، این مهر را کی باید بده؟ این مهر را باباش باید بده. بله. و زن اصلیش را براش میارن و خب البته اون زن اصلی را خودش باید مهرش را بده. توجه فرمودی؟ این هم روایت که خدمت شما خوندیم. تا بقیه روایات انشاءالله فردا. و صلی الله علی محمد. یه چیزی بود همونی که اون آقا گفت، گفت من مرد بودم، مردانگی بود، امروز دیگه اگه شما مرد شدی سلامش برسید.
طلاق رسمی نبود خیلی خانواده همجور که اونجا میخوابید و اونجا. طلاق به چه معنی؟ طلاقی که برم بله یه چیزایی هم بی خودی مانه میشد، مثل اسمش هم بدن میذاشتن حیا و نمیدونم
این که
زشتست و فلان و بمانه نام. اما یه اون زندگی نبود که نکبست
همین حالا بدتر
معلنم این هم حالا جاقا همیشه نگفت برای چی چی جو بود و چی اومد گفت اینا اینجور نباشه.